حضورت دنبال میکنیم که حکم محکمه استیناف در این مورد چه خواهد بود و شما را به موقع مطلع خواهیم ساخت.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید حکومت باید برای افزایش تولیدات داخلی گام های عملی بردارد. مسئولان این اتاق روز سه‌شنبه یعنی امروز در نشست مشورتی با مسئولان ادارات زیربط در بخش تولیدات داخلی روی انکشاف آن صحبت کردند. تمیم اخگر گزارش می دهد.
مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان در نشست مشورتی با ادارات مربوط از حکومت خواستند تا برای افزایش تولیدات داخلی اقدامات جدی را روی دست گیرد. در این نشست مشورتی شماری از اعضای شورای ملی، مقامات حکومتی، برخی اعضای نهادهای مدنی و نمایندگان سکتور خصوصی حضور داشتند. آنان از مردم خواستند که بر علاوه حمایت از تولیدات داخلی، استفاده از تولیدات داخلی را نیز بیشتر سازند. عتیق الله نصرت، رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، میگوید سکتور خصوصی باید مشکلات را با حکومت شریک سازد تا برای حل آن اقدامات لازم صورت گیرد.
تصمیم گرفتیم که اجنداهای ولایتی تشبثات باید طرح و تدوین کنیم تا بیشتر روی مشکلات ولایتی با تمرکز بیشتر روی تولید و صنعت ما کار کرده باشیم و مشکلات آسیب شناسی صورت بگیره و چالش ها و مشکلات شناسایی شود تا در پرتو از او ما با دولت با حکومت روی برنامه‌های مدافعی خود کار کنیم.
آقای نصرت گفت برای حل مشکلات تجار افغان طرح را تهیه و به رئیس جمهور پیشنهاد خواهند کرد. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز قبل از این بر افزایش تولیدات داخلی تاکید کرده، گفته است که افغان‌ها باید به تولیدات داخلیشان اولویت بدهند. اخیراً تولیدات در افغانستان افزایش یافته، اما دیده می‌شود که مردم بیشتر از تولیدات خارجی استفاده می‌کنند. در این حال عبدالباری رحمان، معین صنایع وزارت اقتصاد افغانستان، میگوید برای حل این مشکلات باید راه حل جستجو شده و اقدامات عملی صورت گیرد.
او دغه څخه باید به حمایوي پالیسی هم باید ولر. زکه
وی میگوید باید پالیسی حمایتی داشته باشیم و اگر نه تکنولوژی کشورهای دیگر به حد انکشاف یافته که می تواند با تولید مواد با قیمت ارزان اقتصاد ضعیف البنیاد این کشور را متضرر سازد. با گفته آقای رحمان در حال حاضر 95% مواد مصرفی افغانستان وارداتی است، اما وی تاکید میکند که افزایش تولیدات داخلی می تواند افغانستان را به یک کشور صادراتی مبدل ساخته و در تقویت اقتصاد این کشور نقش عمده ایفا کند.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
علل عمده تکالیف روانی در افغانستان با خصوص در بین خانم ها چی است؟ از دکتر برنامه می پرسیم.
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
و رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. جنبش حمایت از تعلیم و تربیه با کیفیت در افغانستان میگوید تلاش دارد از طریق کمپاین جهانی برای دانش تا سال 2030 میلادی سهولت ها در بخش آموزش مسئول با کیفیت و رایگان برای هر فرد در جهان فراهم شود. اعضای این جنبش از حکومت و جامعه جهانی تقاضا کردند که برای بهبود کیفیت و کمیت تعلیم و تربیت در افغانستان همکاری مالی و تکنیکی کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش که جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل فرستاده.
جنبش حمایت از تعلیم و تربیه با کیفیت میگوید تلاش دارد تا با کمک مالی و تکنیکی حکومت و جامعه جهانی تا سال 2030 میلادی شاهد فراهم شدن سهولت ها در بخش تعلیم و تربیه با کیفیت و رایگان برای هر فرد در جهان باشد. مسئولان این جنبش یا کمپاین جهانی تعلیم و تربیه با کیفیت این مطلب را روز سه‌شنبه در نشست مسئولان وزارت معارف، معلمین و شاگردان در کابل بیان کردند. رحیم الله جامعه، یکی از تنظیم کنندگان این کمپاین، برخی پیشنهاداتشان را به هدف بهبود کیفیت و کمیت آموزش در افغانستان برای حکومت چنین بیان کرد.
در اولویت قرار دادن بودجه برای تعلیم و تربیت توسط ازدیاد فیصدی بیشتر در بودجه ملی، ازدیاد در شمار معلمین زن در ساحات دوردست، ایجاد هماهنگی میان وزارت‌ها، ریاست‌ها، نهادهای ملی و بین المللی و مؤسسات دخیل در سکتور معارف، بازسازی و نوسازی مکاتب و جذب معلمین مسلکی.
مسئولان کمپاین از حکومت افغانستان و نهادهای کمک کننده بین المللی خواستند تا 20% کمک هایشان را برای بخش تعلیم و تربیه اختصاص داده و به تعهدات خود عمل نماید. زمیر گوارا نماینده وزارت معارف افغانستان در این نشست گفت در 2 سال اخیر در بخش کیفیت و کمیت تعلیم و تربیه یک سلسله تغییرات مثبت به وجود آمده است، اما گفت هنوز هم مشکلاتی وجود دارد که مانع تطبیق پلان های آنان شده است.
متاسفانه 1017 باب مکاتب ما به نسبت نامنی مسدود بوده. سروی هایی که کاملا در زمینه صورت گرفته بیشتر از 3 میلیون اطفال واجد شرایط را خارج از مکتب شمارش کرده. هنوز هم تقریبا 50% مکاتب ما محول مسئول درسی را ندارند.
این نماینده وزارت معارف به برخی از دستاوردهای این وزارت نیز اشاره کرده، گفت که در 2 سال اخیر تعداد معلمین از 217,000 به 220,000 تن و تعداد شاگردان از حدود 9 میلیون به 9.4 میلیون تن افزایش یافته و برنامه های مسلکی معلمین هم نتیجه مثبت داده است. کارشناسان افغان می گویند که برای بهبود کیفیت و کمیت در بخش تعلیم و تربیه کمک های مالی و تکنیکی ضروری بوده و حکومت باید از کمک های جامعه جهانی در این بخش کار گیرد. عبدالجبار سپاند یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت
وزارت معارف باید کارهای بنیادی را انجام داده و خدمات را عرضه کند. برای عرضه خدمات مدیریت سالم به کار است. این هم یک فرصت است که توجه جامعه جهانی به افغانستان شده است. در کنفرانس اخیر بروکسل که تعهد کمک 15.2 میلیارد دلار صورت گرفت، بخش از این کمک ها در بخش تعلیم و تربیه مصرف می شود و این برای کارمندان بلند رتبه و متصدیان وزارت معارف است که از این فرصت مالی استفاده کرده و چوکات مدیریتی را ایجاد نمایند.
این در حال است که برخی از مسئولان حکومت افغانستان می گویند که بهبود کیفیت و کمیت در بخش تعلیم و تربیه در اولویت های کار رهبران حکومت وحدت ملی قرار دارد.
این بود گزارش های خبری ما در این ساعت. 2 تا مجله خبری در راست، اما اکنون برنامه هفتگی این ساعت.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
علیهای گرامی رادیو آزادی سلام. وضعیت امنیتی در چندین ولایت کشور سبب نگرانی عمیق این مردم شده است و در عین زمان سوالات هم در نزد مردم موجود است که چرا نیروهای امنیتی به گونه‌ای که توقع برده می شود در برابر مخالفین مسلح حکومت اقدام نمی کند؟ آیا ضعف در مدیریت و رهبری است و یا هم در اکمالات و اعاشه منصوبین قوای مسلح کشور و یا هم دلایل دیگری وجود دارد؟ به منظور بحث بالای این موضوعات مصاحبه را با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله تنظیم نمودیم که توجه شما را به آن جناب صدیق صدیقی بسیار تشکر. لطف کردیم فرصت دادیم تا این مصاحبه صورت بگیره. چندین موضوع است که بالاش بحث خواد کردیم در جریان مصاحبه. ما میخواییم که آغاز مصاحبه را از درازا کشیدن جنگ در ولایت کندوز و هلمند و همچنان سرایتش و تحرکات دشمن در سایر ولایت هم میره شما بشنیم که دلایلش شما در چیم؟
خب عوامل زیاد است. این بار یا امسال با تعدادات بیشتر مروبر ولایت هایی است که با موج گسترده از تعدادات روبرو شده، هلمند، کندوز، بغلان، وفاریاب، فرا و اروزگان، که بیشترین تلاش های ما برای مهار کردن این تعدادات بوده و برای مهار کردن جنگ در این ولایت ها بوده. با تاسف با امکانات دست داشته و با حالتی که پلیس ملی افغانستان با او هست این تعدادات بیشتر شده، اما مسئله مهم است که ما از این امکانات استفاده کرده و با همکاری و حمایت مردم جان تلاش کردیم که گسترش فعالیت تروریست ها طالبان جلوگیری صورت بگیره. از یک طرف گرفتن مسئولیت های امنیتی بعد از اینکه بسد ها ده ها هزار نیروی خارجی از افغانستان بیرون میشه و امکانات خود با خود میبره، در حالی که تهدیدات که اونا موجود بودن اما همون تهدید بوده و نه تنها همون تهدید بلکه بیشتر شده. ما باید با می تهدیدات بیشتر با یک مقدار تهدیداتی که در دست ما و نبود نیروهای خارجی باید دست پنجه نرم کنیم. و
موضوع دیگه مثل که اماهنگی میان نیروهای امنیتی افغان است، 3 ارگان امنیتی وزارت داخله، دفاع و امنیت ملی است. تا چه اندازه فکر میکنید که عدم معلومات دقیق از جانب ارگانهای کشفی و استخباراتی موجود بوده؟
جزء اساسی فعالیت‌های نیروی امنیتی را تشکیل می‌دهد. در دو سال گذشته به سطح مرکز که مرکز امانگی یا مرکز توحید ساخته شد برای تشکیل بسای نهادهای امنیتی، برای راه‌اندازی عملیات‌ها و برای تبادل معلومات استخباراتی، یعنی بزرگترین عملیات را که امسال ما انجام دادیم عملیات شفق بود که در اکثریت نقاط افغانستان به شکل بسیار هماهنگ پیش رفت. مرکز توحید ما که مسئولیت تبدیل اطلاعات و مبادله اطلاعات بین نهادهای امنیتی دارد، یک پیشرفت بود. اما طبعاً تجهیزاتی که به سطح پایین است، ولسوالی است، خارجات است و ایناست و نهادهایی که در روز مسئولیت دارند، واحدهای امنیتی ما در این نقاط با مشکلات هماهنگی روبرو بودند. این مشکلات باعث شده که دشمن در یک ساحه در یک شهر خود برساند. مسئله کندوز، بعد از حمله طالبان در کندوز سال گذشته ما از تمام امکانات خود کار گرفتیم که مراکز اصلی طالبان را در دشترچی و در چاردراز بین ببریم که این ساحات اصلی طالبان بوده. همه نیروها مصروف شدند، ما نتونستیم که 100% برنامه را عملی بکنیم به خاطر از یک نیروهای ما مصروف جنگ بدخشان بود، مصروف جنگ هلمند بود، مصروف نبرد در اروزگان بود. انتقاداتی که مبنی بر عدم هماهنگی بین نیروهای امنیتی افغانستان میشه، این قابل پذیرفتن است به خاطر اینکه تعداد بیشتر است، چالش ها بهتر است. وقتی تعداد بیشتر میشه، نهادهای امنیتی با مشکل
صدا که صاحب همین موضوع را که ما یادآوری کردم ارتباط مستقیم داره به تسلیم شدن نیروهای امنیتی و مخالفین مصالح دولت. بعضا در رسانه‌های اجتماعی و گزارشات هم وجود داره که اکمالات به موقع صورت نمیگیره و همچنان احاشیه منصوبین که بسیار ضروری است و اگرهای بسیار ضرور است که باید صورت بگیره متاسفانه نمیگیره. ما فکر میکنیم که زیاد نشاط میکنه از عدم اطلاع رسانی دقیق از وضعیت نیروهای امنیتی.
به نظر ما دلیلش امکانات ما هم هست بر رساندن اکمالات، رساندن کمک و مهمات اینا در نقاط دور، در نقاطی که ما دسترسی آسان نداریم یا نقاطی که تجهیزات بیشتر است. ما به نیاز به امکانات بسیار زیاد داریم، مثلا مثلا هوایی باید اکمال شود، پست های ما در برگ مطال، پست های ما در نقاط دوردست هلمند و بدخشان و که اصلا راه نیست، اینا همش توسط تیاره های نیروهای امنیتی افغانستان صورت میگیره، تیاره هایی که همچنان مصروف نبرد هم هستند. یعنی یک بخشش امکانات است، اما در قسمت اطلاعات به بار ما یک سرباز ما هم دسترسی داره، یک سرباز ما هم میتونه صدای خود بلند کنه مستقیم با والی و با قماندانش با اینا و به خصوص در مراکز سوقی داره. اما مشکل دیگه هم هست، عوامل دیگه هم داریم که نمیتونیم در بعض نقاط، اما این باعث تسلیم نمیشه. تسلیمی یک کلمه بسیار زشت است به نیروهای ما که متاسفانه این یک جفاس به حقشان هم هست، به خاطر که در چند نمونه و مثال که ما در جان خیل داشتیم امید لحظه در بیس که در دندغوری داریم بچه هایی که مقاومت میکنن و اصلا تسلیم نمیشه، در حالی که صدایی که از ولایت بلند میشه میس کلم موثر هستن تسلیم میشن و غیره و غیره. اینی به باور ما یک مقدار
بسیار دقیق است. موضوعی که شما گفتین واقعا از مورال بسیار عالی برخوردار هستن، ولی متاسفانه در رسانه‌های اجتماعی فیلمایی که منتشر شده در اون وقته که صحبت میکنن گفتن میشه که ما از ناگزیری مجبور شدیم تسلیم شویم به خاطر از اینکه اکمالات به موقع نمیشه. یعنی اکمالات یک روز دو روز سریوز نیست و در زمانی که ما بفهمیم جنگ جریان داره باید
مکلفیت نیروهای امنیتی نهادهای امنیتی که اکمالات بکنه و یگانه موضوع اساسی برای پیشرفت ما، برای موفقیت داشته باشیم اکمالات به وقت ما هست. اما بازم عامل امکانات که چگونه ما برسانیم یکی از موضوعات است که سرش به شدت کار شد میده. مثلا در یک سال گذشته ببینید ما تیارهای زیاد را به دست آوردیم، یعنی نیرویی که اصلا دو سال پیش وجود نداشت امروز یک ظرفیت هوایی است و اکثریت این تیاره ها که تا امروز خدمت شما عرض کردم که یک تیاره ما بیش از 100 ساعت پرواز در 24 ساعت انجام میده، این خودش نشان میده که چقدر وظایف بالاش بیشتر است. اما این بیشتر شد، مثلا ما وقتی که کمال میکردیم یکی از پست های خود عملا امروز دندغوری تیاره ما توسط دشمن زدن میشه. تا این حد تا عمق دشمن تیاره های ما میره که کمالات بکنه و ما باور کامل بالای نیروهای خود داریم تسلیم نمیشه. در ساعت تک شده او نمیتونه که یک نمونه شوه که بالای اکثریت ما را اطلاق کنه. بله هر نیرو چالش داره، یک نیروی بسیار بزرگ داریم، در 6000 نقطه افغانستان ما حضور داریم، اکمال رساندن برای هر نقطه یعنی کار آسان نیست.
ولی در مقابل شما طالبا، یعنی اونا چطور اکمال میشه به آسانی؟
طالبا گروپ توریستی است، طالبا از او آزادی های حرکتی که در افغانستان از بین شک کسای شاید باشن که از بیرون بشن اکمالات برسانند، پول بشن برسانند و غیره و غیره و غیره، عمل همگی میفهمید. اما شیوه جنگ از اونا هم میفهمید که در بین ده حالت های است که یک مقدار دشواری ها را برای نیروهای امنیتی افغانستان ایجاد میکنه. کندوز به طور مثال در سایه سیدرک، در سایه شرشره، در سایه خواجه مشهد، در بین خانه خانه مردم اینا موضع ساختن. خب بیا خدا نخواسته باید بسته خانه منهدم شود تا اینکه طالب از بین بره، یا اینکه بسیار به دقت پیش برین تا به مردم آسیب نرسه و دشمن از بین برده شود. اون شیوه با شیوه هایی که نظامیای ما پیش میبرند بسیار متفاوت است.
یک موضوع دیگر هم سیده کسیب که رب میتن به این موضوع سقوط مثلا ولایت کندوز یا جنگی که جریان داره در ولایت المند یا سایر نقاط کشور، او را نیروهای خیالی میگن. گزارشات هم از سیگار هم بود و بعض گزارشات در رسانه‌های ملی و بین المللی هم منتشر شده بود که نیروهای خیالی وجود داره. یعنی فکر میشه که در یک موقعیت 100 نفر نیروی پلیس است ولی متاسفانه در اونجا 10 نفر موجود میباشه. در این قسمت نظر شما را چه اقدامات وزارت داخله
تشکیلات ما در ساعاتی که تهدید است، ساعاتی که تهدید بلند است، پلیس ما مصروف جنگ است، آسیب دیده، به تشکیل ما زیان وارد شده، زایات برش رسیده. خب از یک طرف عدم موجودیت افراد بر اساس تشکیل، از طرف دیگه مثلا توظیف اونم پرسنل امو تشکیل اگه پلیس برای سایر امور یا مثلا در یک جای بایست محافظ یک کس است یا هم در وظیفه‌اش نیست، اینا همش باید شناسایی شه. و این کار ما در 2 سال گذشته کردیم. در 2 سال گذشته وزیر سایبر مورد داخله ما تمام افغانستان هیئت را فرستادن که ارزیابی بکنن، موجودی بکنن که در کجا پلیس است بر اساس تشکیل در کجا نه. به طور نمونه ما پلیس محلی خود اول سرش کار کرد، نزدیک به چند بست را که ما دیدیم که در کجا در کدام ولسوالی پرسنل پلیس محلی برای حالت غیر در استفاده میشه و تشکیلش سوء استفاده میشه، ما لغو کردیم، مکمل تشکیل لغو کردیم. سیگار با سیگار کار میکنیم، اون آدم مسئول کار میکنیم و ما مکلف هستیم که این مشکل حل بکنیم و برش رسیدگی بکنیم.
سوالم یعنی نیروی خیالی است در صفوف پلیس تو گفته میشه؟
یعنی تشکیلات ما خود یک واژه است که خیالی است، اما وقتی که در عمق مثلا میرین در ولسوالی شما 100 نفر تشکیل دارین، از این 100 نفر وقتی شما میبینین یک سایکل ازی باید به تعلیم تربیت باشه، یک سایکل دیگه این تشکیل باید در رخصتی باشه، مریضی و رخصتی بره، یک سایکل دیگه باید عمل وظیفه انجام بده. از سایکلی که وظیفه انجام میده شما میبینین که چند نفر برای محافظت یک کس و یک چند فرد یک کسی که در اون محل است گماشته شده، او در جایش نیست. وقتی که هیئت میره میبینه که تشکیل 100 نفر است، شما فقط 50 نفر دارین، این خودش یک مشکل است. این ما عواملش رو شناسایی کردیم، روی عواملش به شدت کار میکنیم، تشکیلات خود درست میسازیم، بخصوص در جایی که جنگ است. برای پر کردن تشکیلات ما در ولایت مثل هلمند و روزگان که بسیار آسیب دیده، ما افراد خود عزیز داریم، افراد دیگه نیستند در تشکیلات ما، به شدت کار میکنیم، مسئولیت ما از باید کار.
یک موضوعی که بسیار مهم است و رئیس جمهور هم در آخر متوجه شد در بیانیه که داشت از او یادآوری کرد، موضوع مدیریت و رهبری سالم است و او کسایی باید در رأس نیروهای مسلح قرار بگیره که درایت کاری را و همچنان صلاحیت وظیفوی و مسلکی را داشته باشه. در این قسمت تا چی اندازه فکر میکنه وزارت داخله موفق خواهد بود که یعنی از مسلحت گرایی به طرف مسلکی گرایی رو بیارن و کسایی که مسلکی است استخدام و مقرر شدن؟
ارزیابی رئیس جمهور از چگونگی مدیریت نهادهای امنیتی و مدیریت جنگ ما بسیار دقیق، تاکید ما هم این بوده، ما هم خواهان ازی هستیم که رهبرای بسیار قوی در سطوح مختلف نهادهای امنیتی خود داشته باشیم، اونا توانایی و ظرفیت مدیریت داشته باشند. در یک شک نیست که اداره پلیس یا نهادهای پلیسی ملی افغانستان علاقمند زیاد داره، یعنی بزرگ سیاسیون یا کسایی که یک نوع علاقمندی و وابستگی میخواهد داشته باشه این است. یعنی معمول است که نهادهای ما هم آسیب پذیر باشه، سیاسیون و سیاستمدارا. هر باره که وزیر امور داخله به شورای ملی رفته که خانه ملت است، اولین تقاضا می بوده که شما بگذارید تا نهادهای امنیتی امو سایکل یا دوران انکشاف کی خود خودش تعیین کنه. ما باید افراد سالم داشته باشیم که فقط و فقط بر اساس مشایستگیشون یا قدرشون ظرفیت شده نهادهای امنیتی.
ولی صدا که صرف چالش می کنیم که گپو با شکل شعار است، یعنی همیشه گفته شده ولی در عمل مردم توقع داره که ببینن، یعنی متکرر بشه.
باید بسیار گفته شود که این نهادی نشه و اهمیت زیره کسایی بدانن که اونا بنو خلام میکنن، این باید صدا بلند شه.
ولی متاسفانه تلفات ملکی، یعنی بعض اوقات اگر ما ببینیم که یکی از دلایلش عدم مدیریت سالم و مسلکی است و این افراد ملکی هر روز کشته و زخمی میشن،
ما کاملا با باور بر ارزیابی های مقامات عالی رتبه داریم. در قسمت تعینات پروسی یا بورد را که وزارت امور داخله تازه ساخته، این بورد تقریبا یک ماه میشه که فعالیت خود آغاز کرده. هدف اساسی بورد شناسایی افراد سالم، رهبرای سالم در نهاد پلیس ملی افغانستان است و ما این را به بالا معرفی میکنیم. بالا اونها یک بورد دیگه از کارجویی میشه، بالاخره تعیین میشه. این به خاطر از این بوده که در گذشته بسیار چالش داشتیم. ما امیدوار هستیم، باز تقاضا میکنیم که بگذارن نهادهای امنیتی افغانستان مستقلانه عمل بکنه و افراد و اشخاص را که نیاز است تا اونا بایست رهبر در این نهادها تعیین شوند این کار صورت.
بسیار تشکر.
شنوندگان گرامی، چنانچه آقای صدیقی گفتند که وزارت امور داخله در تلاش این است تا به مصلحت گرایی در تقرری ها در پست های مسلکی و مهم وزارت امور داخله نقطه پایان گذاشته شود و در این زمان عامل عمده در وخیم تر شدن وضعیت امنیتی هم مدیریت و رهبری ضعیف و غیر مسلکی پنداشته می شود. دیده شود که وزارت امور داخله و در کل حکومت افغانستان تا چه اندازه در این راستا موفق خواهند شد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com